رو به نام استاد خالقی و با کارهای ایشون هم شروع کردیم. علاوه کارشون از استاد وزیری و استاد صبا هم ما کارهایی رو داشتیم در کارگان اجراییمون. یکی از دلایلش همین بود که شما ببینید در موسیقی کلاسیک غربی حدود شاید بگیم 200-300 سال دارن همون کارهای آهنگسازانه به نامشون ارکسترها اجرا میکنن، ولی تو ایران با همه خب خلاقیت ها و استعداد هایی که وجود داره شاید میگم شرایط یکم محدود هست برای اجرا، همه سعی میکنن کارهای خودشون اجرا کنن. تو دوره الان
محجور مونده اون کار،
اون کارها محجور مونده. یعنی خب ما واقعا اگر بتوون رو در آلمان ما نگاه میکنیم، خالقی هم در ایران باید کارهاش اجرا بشه. ما مگه چند تا آهنگساز مثل خالقی و تجویدی و محجوبی و وزیری داریم؟ با همه میگم این که باید کارهای جدید هم اجرا بشه، ولی خب یکی از اهداف ما این بود که یک ارکستر وجود داشته باشه که مثل خیلی از ارکسترهای دنیا که آثار آهنگسازان به نامشون رو اجرا میکنن، تنها تمرکزش رو این باشه که نشون ندیم که این روزها همه میخوان آهنگساز باشن. نه، اتفاقا یک سری آدمهایی هستن که فقط میخوان یک رپرتواری از استادی که در تاریخ موسیقی ما ماندگار هست اجرا بشه. حالا تا ببینیم که چی دار میشه
انشالله. حالا که وارد این مقوله آهنگسازی شدیم و بیشتر استاد خالقی جنبه آهنگسازیش پررنگ تره تا نوازندگیش، درسته؟
بله بله، استاد خالقی اصلا فکر میکنم تو طول تاریخ موسیقی ما تنها کسی هن که آهنگسازن، یعنی یک روالی که به فرض ما در موسیقی کلاسیک هم توی موتسارت میدیدیم که آهنگ سازه، اگر هم سازی میزده و اینها، لبلش به اون لبل آهنگ سازی، درک هارمونی و اون نظم و دیسیپلینی که یک آهنگ ساز باید داشته باشه. شخصیت ها متفاوته دیگه، بعضی ها چهره آثارشون، نوع آثارشون، رنگ‌بندی آثارشون نشون میده که نوازنده آهنگ سازن، بعضی ها آهنگ ساز نوازندن، بعضی ها آهنگ ساز پژوهش کردن و بعضی ها واقعا به معنی کلی اینا خب آهنگ سازن، یعنی آهنگ سازی بلدن. ما میبینیم که استاد خالقی دست خطهایی ازشون مونده که آهنگ سازی میکردن برای ارکستر. با این برنامه های تایپ نوت و اینا که الان هست هم نمیشه قیاس کرد، انقدر که منظم خط کشی شده، تک به تک هر لاین رو جدا هم مینوشتن به نوازنده میدادن و خودش واقعا الان قابل چاپه، یعنی این بخشش هم چاپ شده دیگه. از کنم که
ما نسخه دستنویس کتاب در کتابخانه معاونت صدا هست در سازمان، دوستان میگن خیلی هم
خیلی هم نفیسه. بله، یک بخشایش هم یادمه که نشر ماهور چاپ کردن و با همت خود دختر ایشان که گلنوش خالقی، که ایشان ما زمان کرونا از دست دادیم دیگه.
بله.
و عرض کنم که به هر حال وجهه آهنگسازی توی استاد خالقی پررنگ تر بوده، چون آهنگساز نه به معنی که امروز توی موسیقی ما معاصره، به معنی ملودی ساز هم اشتباه میگیرن. بعضی هستن که روی کلامی ملودی میسازن و همون رو حالا یکم یه سوال جوابی براش مینویسن و با سازشون تست میکنن و به گروهشون میدن و اجرا هم میشه که ما داشتیم.
اونم ما میگیم آهنگساز.
بله، ولی آهنگسازی که در واقع هارمونی بدونه، ارکستر بدونه، ارکستراسیون بدونه و رهبری هم خودش انجام بده، تنظیم خودش انجام بده، کنترپو هم بدونه، با همه این که ما علمش رو میگم اون دوره اصلا نداشتیم، یعنی اینها راه رو برای خیلی از اتفاقات امروز ما باز کردن و در عین زیبایی، یعنی ما حتی میبینیم با این که
خب کارا سطح بالاست،
بله، با همه زیبایی که وجود داره، حس و حالی که وجود داره به لحاظ موسیقایی تو نگاه هارمونیکی و نگاه کنترپو آنتیک، هر چیزی که توی موسیقی نگاه میکنیم توی اینها هم سلامت هستن واقعا. و یک بحثی که خودتون در ادبیات هستین دیگه، ما میگیم که خوشحالیم که از بین همه زبانهای دنیا فارسی زبان هستیم که میتونیم.
بله بله بله.
و واقعا این بودش توی موسیقی هم هست به نظرم، که ما میتونیم با همین نگرش ایرانی بودنمون کارهای خالقی و محجوبی و همه بزرگان اون دوره و حتی دوره معاصر رو بشنویم. بله.
امضای استاد روح‌الله خالقی به نظر شما در کارهاشون چگونه است؟ یعنی چگونه میشه شناخت کارهای استاد رو؟
خب یک وجه استاد اجتماعیه که همون که شما هم فرمودید، میهن دوستی.
بله.
یعنی ما تو همه کارهایشون، چه خود ای ایران باشه، چه سرودی که مثلا برای کارگران، برای آذربایجان، برای از کنم که حالا آثار مثلا هم بوی جوی مولیان خب در واقع به ایران و اون بخارا و اینا در وصف اینها سروده شده و آهنگ، یعنی ما میبینیم که هم مستقیم هم غیر مستقیم مبنای کار ایرانه و خب خودشون هم توی همین در واقع پاد پخشی کردن. حالا شما فرمودین،
ممنونم ازت،
خواهش میکنم، توی همین میگن دیگه، میگن که شاید اگر موسیقی ما امروز حالا میگن غمگینه و محجوره و اینها، یه دلیلش اینه که در طول تاریخ مردم ما رنج زیادی کشیدن. شاید اگر از همین امروز، حالا اون روزی که ایشون میگفتن احتمالا، آثار شادی رو بخوایم بشنویم، فقط باید مردم ما طول دوره آینده رو شاد باشن که موسیقی هم به سمت شادی بره. یعنی همه تفکرشون مردم ایران، ایران اگر آذربایجان رو براش میسازه آذربایجان ایران رو میگه، اگر برای کارگران میسازه میگه به خاطر ایران در واقع شما تلاش بکنید. و همه این وجوه رو چه در شعر، چه در انتخاب ملودی و چه در این که خب میگم اون ذهنیت میهندوسی ایشون میبینیم. بحث دیگه بحث حالا خود سازبندی و اجراست. یعنی مثلا ما میبینیم که این ایرانی بودن توی موسیقی ایشون هم خودش نشون میده. ما فواصلی که تو موسیقیمون داریم، فواصل با موسیقی غربی خیلی فرق میکنه.
قطعا.
مثلا ما اگر اون فاصله سوم بزرگ مثلا بگیم سول لا سی، اون سوم بزرگی که اروپایی‌ها بهش میگن، برای ما توی ماهور یک فاصله ای داره، یک اندازه ای داره، توی دشتی یک اندازه ای داره و توی حالا چهارگاه هر جایی که میریم و اینها حتی با هم قرار باشه توی دستگاه مختلف زده بشه و ببینید که مثلا نبوغ استاد خالقی در اون دوره به چه حدی بوده که ایشون میاد و با نوازنده های موسیقی کلاسیک غربی که ایرانی هم بلد نبودن طوری کار میکنه که ربع پرده ها و همه نغمات ایرانی رو با اون حس و حال اجرا میکردن.
این که صدای ایرانی از ساز غربی بگیری واقعا از یه ارکستر،
بله، و این خوب نشون میده که توی آثار و توی تنظیم ها و توی اجرا و این ظرافت هایی که موسیقی ما داره کامل مد نظرشون بود.
و من حدس میزنم، یعنی نمیدونم، واقعا مطالعه نداشتم در این زمینه، ولی با توجه به این که سابقه این موضوع در حوزه ادبیات ما بوده و مثلا نیما یوشیج آمده و مثلا خب قواعد شعر کلاسیک رو به هم زده و خیلی مخالفم داشته قطعا اون سالها، خیلی هم میگفتن این کاری که تو داری میکنی چیه و شعر نیست و ادبیات نیست، من فکر میکنم که اون سالها این نوآوریه، این بدعته،
بله،
احتمالا با مخالفتهایی از اساتید قبلتر مواجه شده.
بله همینطوره. و من بازم نقل میکنم از استاد فخرالدینی که میگفتن اصلا راه موسیقی مدرن ایرانی رو خالقی باز کرد و این خب یک چیزیه که همونطور که شاید شما از نیما مثال میزنید ما توی آثار خالقی و باز میگم اون تفکری که از وزیری شروع شد و خالقی و سبا و محجوبی و اینها ادامه دادن، ولی خب واقعا میتونیم بگیم که اون تاثیرگذار اصلی این جریان خالقی بود که هم بین مردم و هم توی نهادها و شوراهای هنری که بود و هم در رادیو و بحث آموزش تونست اینو انتقال هم بده.
بله.
و چقدر هم حیف که خب سن کمی داشتن که فوت بکنم، توی 50 سالگی
بله
ایشون رو از دست دادیم و با این حال میگم انقدر آثار درخشان و انقدر مقالات و نوشته ها و پژوهش هایی که الان شما ببینید ما میخوایم یه کاری انجام بدیم در قالب پژوهش، یه سرچ ساده است الان که هوش مصنوعی و اینها رو
به سرعت انجام
به سرعت. میگم آقای خالقی در اون زمان مکاتبه میکردن برای یک مطلبی که توی کتابشون نه. بیارن یا و میگن 6 ماهی طول میکشید که اون نامه بره تا جوابش بیاد و
ده.
و چقدر خونه دلها و چقدر فشار.
واقعا میخوام برم سراغ یک رویدادی که شما مبدعش بودین و رقم زدین، یعنی جشنواره ملی آهنگسازی استاد روح‌الله خالقی، اما یه رفت و برگشتی داشته باشیم تا یه نقطه‌ای برای این قسمت از گفتگومون با استاد محمدرضا عزیزی بذاریم، برمیگردیم با ایشون همراه خواهیم بود.
Thank you.
این همون نوت‌ها و قطعاتیه که عرض کردم هر زمان و هر لحظه پخش میشه آدمی رو پرتاب میکنه. یکی دیگر از آثار استاد روح‌الله خالقی، بخشیشو با هم شنیدیم. اما در خدمت استاد محمدرضا عزیزی هستیم، دکتر محمدرضا عزیزی که خودشون استاد هستند، تدریس میکنند در هنرستان و دانشگاه، نوازنده هستند، رهبر ارکستر هستند و نویسنده هم هستند. یعنی کتاب هایی هم دارن که حالا در ادامه گفتگو راجع به اونها هم صحبت خواهیم کرد. اما یک رویدادی رو با بگم دست خالی رقم زدن همین همسایگی ما، یعنی هنوز زیادم ازش نگذشته، یه 3 سالیست، یعنی امسال سال سوم این رویداده که جذابه. به نظرم بد جوری های عزیز شما نمکگیر زنده یاد روح الله خالقی شدین، چون هم ارکستری به این نام دارین و هم این جشنواره ملی آهنگسازی روح الله خالقی رو که سومین دورش همین اصلا هم در حال برگزاریه و بله. پس فردا یعنی چهارشنبه روز اختتامیه است. بله. اول از فکر و ایده این به ما بگید که چگونه شکل گرفت، بعد میرسیم کم کم به این که همین دوره و دورهای قبلی چه اتفاقاتی افتاد.
سلامت باشید. البته که خب لطفی که شما به من دارین، واقعا شرمنده میشم با این همه صحبتایی که از اساتیدی مثل استاد خالقی میکنیم، ما واقعا اصلا قابل قیاس نیست.
ما افتخار میکنیم به جوانهایی مثل شما که شاگردان خلف این اساتید هستید.
باعث افتخاره ایشالله که اینطور باشه. من عرض میکنم خدمتتون که ما سال 1401 بود که حالا خب من وارد بحث های اجرایی دانشگاه شده بودم و بحث یک نشریهی در واقع اونجا سردبیریش رو به من دادن که من همیشه تو ذهنم این بود که مثلا چرا نشریه فرانس فوتبال میتونه بهترین بازیکن جهان رو انتخاب کنه، این نشریه است دیگه. بله، و میبینیم چقدر هم معتبره. خب توی سینما همینطوره، توی موسیقی هم، توی خیلی جای دنیا مثلا یکی از حامیان اسکار شاید، و میبینیم که نشریات و مجلات علمی چقدر توی این قضیه ها فعاله
و یک مرجعیتی دارن.
بله بله، چون به هر حال افراد اهل فن اونجا هستن و یک بخشی از هنرمندان و یک بخشی از هنرشناسان، که خب هنرمند ساحتش ساحت خودآگاهیه، ولی هنرشناسان و منتقدین میتونن وارد ناخودآگاه بشن و بررسی بکنن خیلی از مسائل رو که آسیب شناسانه و این چیزها. ما اون موقع به این فکر کردیم که اگر بتونیم یک جشنواره آهنگسازی که مثل خیلی از جاهای دنیا صرفا فقط برای یک نام و برای یک جریانی اتفاق بیفته. اون موقع هم خب دوره اولش من خودم واقعا فکر نمی‌کردم به دوره سوم و اینا بکشه. یه دوره خیلی کوچیک توی یک سالن کوچیکی در دانشگاه آزاد ما اینو برگزار کردیم. فکر می‌کنم که در سطح دانشجویی هم بود، یعنی هنوز فقط یه جایزه آهنگسازیه، که من همون موقع هم گفتم با همه سابقه‌ای که از استاد خالقی داشتیم و فکر میکردم و فکر میکنم که در اون حد و اندازه که باید هیچ وقت بهشون پرداخته نشده، گفتم اسم این جایزه رو حالا بذاریم ایشون. خب از خانه موسیقی و از انجمن موسیقی و حالا یه سری از در واقع پژوهشگرانی که با ایشون ارتباط داشتن، مثل آقای میرعلی نقی یا آقای صداقتکیش یا خیلی از استادان ما، مشورت گرفتیم و اتفاقا مثلا جمله‌ای که آقای میانه گفت کاش گلنوش بود. یعنی گفت اگه گلنوش بود اتفاقا بیشترین حمایت هم خودش میکرد، که به هر حال مثلا همچین کار خیلی هم دنبال همچین چیزی بود، هیچ وقت انجام نشده بود. حالا این کم سعادتی ماست که حالا ایشون رو نداریم دیگه. بعد جایزه دوره اول و فقط صرفا این که یک جایزه برگزار بشه، یک جایزه موسیقایی داده بشه و خودم هم میگم در حد این که فقط دانشجوها بیان و یک حمایتی بکنیم و خودمونم یه در واقع بتونیم بگیم که یک جشنواره برگزار کردیم.
در واقع یه جشنواره شبه دانشجویی بود.
بله بله، مثل خیلی از جشنواره دانشجویی که تو دانشگاه برگزار میشه. و این دوره اول فقط آقای سرایی کنار ما بودن به عنوان داور، ولی از همون موقع یه سری پایه ها رو من سعی کردم بزنم. مثلا داوری ناشناس، ما کدگذاری میکردیم آثار رو که داورها اسامی در واقع شرکت کننده رو ندونن، حالا به هر دلیلی، و برعکسش همینطور. یعنی حالا ما سال اول آقای سرایی خودم بودیم، بعدا هیئت داوران 5 نفره 6 نفره تشکیل شد، اینا هر کدوم خب آهنگسازی هم که فرستاده بود نمیدونست که دست کدوم اینها اون اثرش هست، مگر اینکه نیاز میشد که در موردش بحث کنه. خب این یکی از کارها بود. کار دیگه ای که خدمتتون هم گفتم دوست داشتیم فضای آکادمیک باشه، اگر کاری هم انتخاب نمیشه به اون شخص شرکت کننده گفته بشه، فیدبک داده بشه، در واقع ملاحظاتی نوشته بشه.
دلیل انتخاب نشدنش
بله، بله بله، که اینکه آقا حتی اینکه اگر شما باید فکر می‌کردید مثلا اول میشی ولی سوم شدی، هم دلیلش اینه.
اگر چقدر حرفه‌ای، شبیه خیلی از جشنواره‌های معتبر.
خصوصا این واقعا اینجوری باشه، یعنی همون سال‌های اول هم ما به همین فکر کردیم. تنها موردی که سال اول داشتیم جزئیات فراخوان بود، که فراخوان سال اولمون آزاد بود، یعنی ما فقط گفتیم که آثار بیاد، جشنواره جا بیفته، شناخته بشه و اینا. همون سال اول هم خب استقبال بعدی نشد، چون میگم اولین جشنواره‌ای که هم پارتیتور می‌خوایم صرفاً و با همون سبک و سیاق و در واقع جزئیاتی که ما به شرکت کننده ها میدیم آهنگ میخوایم، این 3-4 ماه فرصت میدیم که آقا شما طبق این بندهای ماست، بخش با کلام بی کلام، یه بخش موسیقی ملی ایرانی بر اساس ادبیات ایرانی داریم که خب به هر حال مرتبط با شخصیت استاد خالقی هم باید باشه، اون بحث میهن دوستی و اینها.
بله.
ولی اینها رو بعدا از سال دوم ما نشستیم پاش و جزئیاتش رو نوشتیم. داوران سال دوم آقای صداقتکیش و خدای دکتر سرایی و حالا دوستان دیگه اومدن و گفتن که الان میتونیم یک آیین نامه بنویسیم و این داوری ها انجام بشه. خب جشنواره یکم جمع جورتر شد، دوره دومش هم بود، حالا همه منتظر بودن که ببینن امسال داورا کیان. حالا همزمان ارکستر هم تشکیل شده بود.
اینو سرسری نگذاریم به خاطر اینکه شاید الان مثل خود من که در مواجهه اولم با جشنواره ملی آهنگسازی زیاد توجه به این قسمت آهنگسازیش نکردم، شاید خیلی‌ها فکر بکنن که مثلا گروه‌های میان اجرا دارن نوازندگی و اینا، ولی برای شما آهنگسازی ارجحیت داشته. بله. و اصلا گروه‌ها رو دعوت نمی‌کردین که بیان اجرای زنده داشته.
دقیقاً دقیقاً. خب برعکس خیلی از میگم روال اینجوری بوده که همیشه گروه نوازی، اجرا، تک نوازی، بداهه نوازی اینها بوده، ولی پارتیتور نویسی شاید کم بهش اهمیت داده شده که ما فقط آثاری رو بخوایم مختص اون جشنواره. یه خروجی صوتی کامپیوتری هم به ما میدادن کافی بود، به خاطر اینکه استادانی که در واقع این بخش رو داوری میکنن با یک نگاه فرم و همه اون در واقع ساز و ساختاری که اون آهنگ داره رو متوجه میشن و طبق اون داوری میکنن. شکر خدا تونستیم تو سال دوم به اینجا برسونیم که خب اولا توی بحث حمایت گرفتن هایی تونستیم با بنیاد رودکی صحبت هایی بکنیم، برج آزادی تهران رو به عنوان محل برگزاری اختتامیه، خود ریاست بنیاد اومدن و معاونت هنری وقت اومدن و انجمن موسیقی پای کار اومد و
اینا رو شما خواستین یا اونا اومدن؟
اومدن. آره خوشحالی ما هم
یعنی صدا کرد اون جشنواره دور اولش.
بله بله، من خوشحالیم از این بابته که میگم اسم استاد خالقی انگار خودش جمع میکنه همه رو دوره هم، و خیلی خوب من خودم مثلا برای اولین بار بود که آقای الهیاری رئیس بنیاد رو میدیدم، یعنی همونجا این اتفاق افتاد. و به اینجا رسید که استاد حسین علیزاده هم یک پیغام ویدئویی برای ما فرستادن و اصلا با پخش این ویدئو بود که مثلا ما یه بُعد اعتباری دوباره انگار دمیده شد به جشنواره و
همون دور دوم دیدیم.
همون دور دوم. بله. خوشبختانه حالا اون دوره تعداد آثار ارسالی هم به ما بیشتر بود، جزئیات گفتم بیشتر شده بود،
بخش جدید هم اضافه
کردیم. ما فقط یک بخش پژوهش اضافه کردیم که در واقع آثار استاد خالقی، زندگیشون، سبک و سیاقشون، هر چیو در واقع بتونن یه بُعد پژوهشی و یادداشت محور بهش بدن که ما بتونیم اینا رو بعداً توی قالب کتاب‌های مجموعه مقالات چاپ بکنیم. اینم خب ایده خود من بود که هم استاد خالقی به هر حال بُعد پژوهشیشون خیلی روشنه و همین که ما چقدر توی این مباحث موسیقایی، مباحث بینارشه‌ای و پژوهشی و مطالعاتیمون محدوده. با همین سبک و سیاق رسیدیم به امسال. برای امسال هم خب ما زودتر آماده کرده بودیم کارها رو، این دفعه خود بنیاد پیشنهاد داد که ما مشارکت میکنیم، بنیاد رودکی، خود انجمن موسیقی، دفتر موسیقی اومدن پای کار و گفتن که اصلا امسال جزو تقویم موسیقایی کشور این جایزه رو ثبتش بکنیم به عنوان یکی از جشنواره‌های موسیقی کشور، به رسمیت بشناسیمش و دوره سومشه و حالا ببینیم چی کار میکنید. این دفعه ما توی تالار رودکی قرار هستش که اختتامیه انجام بدیم. استاد کیوان ساکت، استاد در واقع محمد رضا فیاض، استاد محمد رضا تفضلی، استاد علی اکبر قربانی، استاد پویا سرایی برای داوری امسال اعلام آمادگی کردن و من یادمه یکی دو روز بعد جنگ بود که به استاد ساکت پیام دادم. خود استاد ساکت هم میدونید که خونشون آسیب دید و من حالا چی شد که تو اون شرایط ایشون هم خوب لطف کردن و پاسخ دادن، میدونم که خیلی هم احتمالاً سخت بوده و همه اینها. تا اسم خالقی اومد ایشون هم گفتن که من هستم و جملهشون هم بود که ایشالله اتفاق جدیدی نیفته، ما میتونیم باشیم در خدمتون و ما هم گفتیم که چه خوب. بعد با آقای سرایی صحبت کردیم، استادان دیگه، با اسم همین خالقی بودنه. یعنی من یادمه که ما میخواستیم از استاد فخرالدینی یک پیامی بگیریم، خب یکم کسالت دادن و اینها. من باشون تماس گرفتم و فرمودن که الان شرایطشو ندارن. دو سه روز بعدش خودشون پیگیری کردن، حالا از طریق خدای قربانی که شاگرد ایشون هم هست، علی اکبر قربانی، ایشون گفتن که استاد میگن که من احساس وظیفه میکنم در مورد خالقی حرف بزنم، چون ارادت ویژه‌ای به ایشون دارم. و ایشون هم همین جمله رو گفت که اونطور که باید و شاید به خالقی پرداخته نشده و چه خوبه که شما کار انجام میدید. که ما رفتیم و یک پیغام ویدئویی و یک مصاحبه یک ساعت و نیمه ای با ایشون در مورد خالقی، تاثیر خالقی روی موسیقی ایرانی و تاثیر خالقی روی، چون جزء معدود کسایی هستن که الان خدامون رو طولانی بهشون بده در قید حیاتن و خالقی رو دیدن. نوازنده ویولون ارکسترش بودن، در هنرستان هم کار بودن و همه اینها. و چه نکات جالبی گفته شد که ما این پیام ویدئویی رو هم امسال قرار هست که به استاد در واقع به یاد استاد خالقی و با همت استاد فخرالدینی رو پخش بکنیم
در اختتامیه چهارشنبه.
چهارشنبه انشالله. کاری که ما به لحاظ نمادین هم انجام میدادیم، باز هم مثل خیلی از جاهای
مختلف. یه سوال برام پیش اومد، خواهش میکنم کلامتون اومدم، چون گفتین که یک مصاحبه یک ساعت و نیمه با استاد فخرالدینی انجام شد، ولی قطعا که یک ساعت و نیمه
نه ما اون بخشی که بخشی مربوط به جشنواره،
اصل اون مصاحبه و گفتگو آیا قصدی هست برای انتشار؟
ما میخوایم تو فضای مجازی احتمالا منتشر بشه و حتما هم این کار انجام میشه. به هر حال یکی از چیزهایی که عرض کردم خدمتون، ما داریم بحث رسانه‌ای کارمون هم هست و اصلا شروع این کار با همون نشریه‌ای بود که خدمتون گفتم. سایت جشنواره فعال، کانال‌های مختلف فضای مجازی فعاله و حالا خوشبختانه با حمایت بنیاد و انجمن تا جایی که بتونیم سعی می‌کنیم که این رو گسترشش هم بدیم. امسال ما بخش نمادینی هم داریم که سال گذشته برای آقای محمد رضا فیاض این کارو کردیم. اساتید حوزه موسیقی رو که فکر میکنیم که اون ایده خالقی رو توی وجودشون دارن، اون چند بودی بودنه که خدمتتون بله. گفتم و پژوهش، کتاب نوشتن، آموزش، حالا موسیقی فیلم، موسیقی آقای فیاض خب به ذهنمون رسید که سوالات هنرستان تحصیل کردن داشتن و واقعا خدا حفظشون کنه. امسال خب گفتیم که استاد فخرالدینی رو که در واقع ما لطف کردن و پیام دادن و اینها، گفتیم امسال این جایزه به صورت نمادین در واقع نشان خالقی به استاد فخرالدینی تقدیم بشه که اینم پس فردا در واقع اتفاق میفته و شاید بگیم برگ زرین این دوره و گل سرسبد این دوره ما این اتفاق میشه که خوشبختانه هم استاد استقبال کردن و هم فرآیندش داره انجام میشه که ایشالا بتونیم این کار انجام
بدیم. انشالله از این دستگارها اتفاق بیفته. ما برای این جشنواره ملی آهنگسازی استاد روح‌الله خالقی شما نشانی رو در نظر نگرفتید؟ ما معمولا برای هر اتفاق هنری در جهان هم هست دیگه، مثلا
بله.
نشان هنری
بله.
شخصیت بزرگی حالا اون کشور
بله.
هست، مثلا نشان هنری استاد روح‌الله خالقی رو برای آهنگسازی داشته باشیم که این ثبت بشه و هر سال اتفاق بیفته برای اون کسی که موسیقی ایرانی کار میکنه.
بله من خدمتتون عرض کردم ما حالا یک بخشش رو تندیس و لوح تقدیر و اون چیزایی که توی جشنواره مرسوم هست و یک جایزه ناقابل نقدی. ولی بحث اصلی که داریم اینه که اولا این نشان برای استادان ما باشه که استادانی که پیرو راه خالقی هستن، و دومی که بتونیم کار تولید آثار رو انجام بدیم. و شاید میگم بهترین چیزی که برای یک هنرمند و یک آهنگساز هست اینه که اثرش اجرا بشه و تولید بشه و پخش بشه، که امسال این کار رو ایشالله انجام خواهیم داد با ارکستر خالقی و ارکستر ملی که قولش رو دادن که در جشنواره های دولتی هم احتمالاً چند اثر برگزیده ما قرار هستش که اجرا بشه. حالا فعلا به این مرحله رسیدیم،
راجع به این اجرا بازم بیشتر صحبت میکنیم. استاد میرعلی نقی پشت خط هستند و قراره با ایشون گفتگو بکنیم. گویا داوری بخش پژوهشی جشنواره برای
بله
ایشون.
با افتخار.
استاد میرعلی نقی سلام میکنم به شما، شب شما بخیر، خوش آمدید به چراغ موسیقی رادیو تهران.
سلام بر شما و بر دوستان عزیز ما در اونجا، به ویژه جناب آقای دکتر محمدرضا عزیزی
درامی
که با همت والای خودشون 60 سال بعد از فوت استاد روح الله خالقی یاد ایشونو به باشکوه‌ترین شکل ممکن در این شرایط دشوار گرامی داشتن. درود بر شما.
زنده باشین استاد جان، منم عرض سلام دارم، خیلی ممنونم، خوشحالم صداتون میشنوم.
بزرگواریم. استاد بیرانی لقیمات راجع به این موضوع صحبت کردیم و من در مسیر گفتگو با استاد عزیزی هم عرض کردم که خیلی خوشحالیم که جوانهایی مثل ایشون در 31 سالگی میرن سراغ بزرگان موسیقی این کشور که شاید خیلی ها به صرافت این نیفتادن، یا شاید خیلی ها رفتن جلو با سنگ اندازی های مواجه شدن، یا به هر دلیل نتونستن ادامش بدن، و حالا شما به عنوان یکی از بزرگان عرصه پژوهش در حوزه موسیقی شما هم اومدین کمک میکنید به این جوانها، و این خیلی برای به نظر من جذاب و دلنشینه. بگین که چه چیز باعث شد که شما هم مثل استاد فخرالدینی این احساس دین رو داشته باشین که بیاین و به این جمع بپیوندین.
از شما متشکرم. در که من اینجا یه توضیح هم باید عرض کنم و اصلا به هیچ وجه از روی اصطلاح تواضع نیست، در کنار نام بنده و حتی خیلی خیلی فراتر از بندگی ناچیز، در کنار نام استاد فخرالدینی به راحتی نمیتونه قرار بگیره. و فکر میکنم در زمان حاضر بین افرادی که خوشبختانه زنده هم و در حیات هستن، نامی هم تراز استاد فخرالدینی نداریم، بلکه هم از لحاظ آهنگ سازی هم از لحاظ فرهنگ سازی که در قالب نگارش کتاب‌های مختلف توسط اینجا انجام شده، من میتونم نه حالا به عنوان فردی که زندگیش رو وقف کار تاریخ موسیقی کرده و در این راه رفته در حد خودش، میگم که ما بارزترین جلوه مکتب و تفکر استاد روح الله خالقی رو میتونیم در وجود استاد فرهاد فخرالدینی ببینیم. یعنی در واقع چکیده مستقیم اون مسیری است که استادانی چون وزیری، سبا، موساخان معروفی و خالقی رفتن و به نظر من درخشان ترین نقطه این مکتب هستش. من خوشحالم که این جشن باره که برگزار میشه هم تجلیل از افرادی است که زمانی درازه که دنیای ما رو ترک کردن، در رأس همه استاد روح الله خالقی، و هم تجلیل از افرادی که ما هنوز زیر سایه‌شون هستیم. هر دوی این افراد، چه آنها که نادیدنی هستند و چه آنها که قابل دسترس هستند، همیشه برای ما زنده و مانا و نامیرا هستن. و من خوشحالم که این اولین جشن باره است که ویژه آهنگساز ایرانی برگزار میشه، اصلا ویژه آهنگساز ایرانی و غیر ایرانی شستن به هیچ کن. من فکر کنم با اونه حالا بازم عرض کنم، من اینجا فقط صرفا از منظر یک